virus. Also. Have you not revealed the Burhan Falsafi? به بساطتهی و صرافتهی این عبارت است از عین ذات حق و مبدع کلیه مراتب به جمیع شؤوناتها. و همانطور که ما نظیر عینیت مبدع لا به شرط نفسنی را در مصادیق متفاوته و متضاده ما می‌یابیم، به نحوی که آن مبدع عینیت خارجی دارد با آن مصداق متشخصه خارجی در عین اختلاف مفهومی بین مبدع و بین آن مصداق. همینطور این مسئله در مورد وجود مطلق و وجود لا حد و لا رأس و وجود لا انتها با جمیع مراتب متعینه و متنازله مسئله به همین کیفیت بود. چون یا ما باید قائل به انفکاک مرتبه از علت خود بشویم، این محال است و ممتنع، یا قائل به تقید مرتبه وجود در صرافت و اطلاق به قیود مصادیق و مراتب بشویم، به نحوی که قید و مقید موجب انفصال و تمایز ذاتی بین آن وجود و بین سایر متعینات بشه، این هم ممتنع و محال است. یا باید معتقد بشویم که آن وجود لا به شرط و به اطلاق در صورت تنزل در مراتب هم بساطت خود را حفظ میکنه، و این نکته است که ما باید به این مسئله برسیم. اگر وجود به صرافت و وجود اطلاقی و وجود بی انتها و لا حدی صرافت خود را و لا حدی خود را از دست بدهد، بنابراین قسیم برای اون مبدع و علت واقع می شود، نه محصر. اگر کلمه به واسطه یک قیدی که می‌خورد که اون اسمی و لفظی است که دارای معنای استقلالی بشه و غیر متدلی به یکی از ازمنه ثلاثه نباشه، اگر کلمه را ما به این قید بزنیم، این قسیمه برای فعله، یه مقسمه برای فعل نخواهد بود، مقسمه برای خود اسم هم حتی نخواهد بود، این عین قسیم خواهد. پس بنابراین این کلمه تا چه زمانی و تا چه عمدی میتواند مقسمیت خود را حفظ کنه و سایر اقسام ثلاثه قسیم او بشوند، تا وقتی که اون جنبه صرافت و اون جنبه اطلاقی و جنبه عدم تقید خود را نگه داره. به محض اینکه این مقسم آمد قید خورد، دیگر این مقسم نخواهد بود، این مقسم دیگر قسیم است و قسم است. بناهن الهازا اونچه که ما در اینجا به دست می آوریم دو مرتبه است، یک مرتبه مصداق و یک مرتبه عرض می شود که کلیت و سه. در مرتبه مصداق مصادیق اختلاف عرض می شود که ماهوی با یک دیگر دارد. در تعریفی که ما برای اسمی آوریم اختلاف ماهوی با در تعریف فعل عرض می شود که لحاظ می شود. در تعریف فعل اختلاف ماهوی با تعریف حرف لحاظ می شود. درست شد؟ پس خود اقسام اختلاف ماهوی دارند با یک دیگر. اما آیا این اقسام اختلاف ماهوی با مقسم هم دارند؟ یعنی این از می شود حضور تو این که اسم از نظر ماهیت، از نظر ماهیت آیا این اختلافی با او داره؟ به نحوی که نتوان بین او و بین او را جمع کرد، همونطور که نمیتوان بین اسم و بین فعل جمع نمود و به هیچ وجه من الوجود بین اسم و بین فعل و بین حرف قابل جمع نیست، آیا به این کیفیت این از می شود که مصادیق از می شود که وجود که اینها اختلاف ماهوی با یکدیگر دارند؟ بین انسان و بین شجر اختلاف ماهوی وجود دارد، بین شجر و بین حجر اختلاف ماهوی وجود دارد، بین ماده و بین مجردات اختلاف ماهوی وجود داره. آیا این اختلاف ماهوی بین مصادیق آیا موجب می شود که بین اینها و بین مبدأ اینها را که حکم لا به شرط مقسمی دارد، که حکم علت برای اینها را دارد، آیا بین اینها هم اختلاف ماهوی هست؟ در اینجا دو مسلک وجود داره. مسلک اول که بسیاری از عرفا به این مسلک معتقد هستند، آن مسلک این است که آمدند و ذات را یک مرتبه ای قرار دادند که اون مرتبه عاری و خالی است از هر غیبی. در اون مرتبه ذات بساطت دارد که همون عبارت است از صرف وجود. اون ذات غیر از صرف وجود که کی نیست؟ الحق و ماهیت و نیت و اون ذات در اون مرتبه وجود بحت است، در اون مرتبه و در اون مرتبه وجود محض است و در اون مرتبه هیچ قیدی ندارد و هیچ تقیدی ندارد و اسم اون مرتبه را ذات گذاشتند و یا مرتبه هو گذاشتند، که هو هم باز اشاره است به اون جنبه غیبی. در اینجا مشارون الی لحاظ شده است نه اشاره، الا اگر اشاره بشه اون هم یک مرتبه به حد است. یعنی از باب زیق خناق که نتوانستند اون مرتبه عاری از هر غیر رو بیان کنند، آمدن به اشاره لفظ هو را وضع کردند. اون مرتبه را با اشاره هو نامیدند، عالم اما نامیدند. عالم اما یعنی عالم تاریکی، البته معنای دیگری برای اما شده، ولیکن اشارت حضورتون که به معنای از میشود حضورتون که گرد و غبار و این چیزها هست که خب ما میتوانیم به یک لحاظی هم اصحیح کنیم، بگیم در یک فضایی که این فضا مغبر است و گرد و غبار در اونجا هست، در اونجا عرض می شود که همه چیز در ابهام به سر می برد هیچ چیز تبیین و ظهور ندارد، حتی نور در اونجان نور و تمرکز نور و تشخص نور به نحو اشدیت و به نحو اقوائیت مطلقه و لاحدیه. الان که شما در اینجا فرض کنید که من با مثال نگاه میکنیم به اشیا، ما داریم همدیگر رو ملاحظه میکنیم. به واسطه چی داریم همدیگر را میبینیم؟ به واسطه نوره. اگر نور در این فضا نبود، افرادی که در این مکان هستند اون افراد قابل تشخیص نبودند. همه اشیا اونها دارای صورت واحده بودند، همون صورت ظلمانی است. دیگر بین انسان و بین حیوان قابل تشخیص نبود. بین انسان و بین عرض می شود که این میزی که در اینجا هست یا این منبری که در اینجا هست قابل تشخیص نیست. انسان میخواد عرض می شود که به یک نفر عرض می شود که معانقه کنه، سرش به این منبر میخوره. چرا؟ خاطر اینکه نمیبینه. باید نور باشه تا ببینه و بدون نور فایده نداره. یعنی انسان نمیتونه اصلا تشخیص بین اشیاء خارجی رو بده. بناً علی هذا، نور است که باعث می شود اشیاء خارجی متمیز شود. اما این نور تا چه زمانی مفید است و تا چه زمانی مبین و مظهر است؟ تا وقتی که ادراک بصر توان و قدرت تحمل این نور را داشته باشه. بصر ما دارای ادراک محدودی است. وضعیت اعصاب و وضعیت خود کره از می شود که عین و خصوصیاتی که در این از می شود که عین و بصر خداوند تعالی مهیا کرده است، اقتضاء محدودی را دارد. اگر بیش از اون اقتضاء این بصر نور بر او بتابد، این بصر دیگر قدرت تشخیص اشیاء را ندارد و در خود نور عرض شود حضورتون که غرق می شود و نور دیگر در اونجا مظهریت خود را از دست می دهد و در اونجا دیگر کوری برای چشم عارض می شود و هیچی را نمی تواند ببیند. لذا میگن اگر چند دقیقه به خورشید نگاه بکنیم چشم انسان کور میشه. چرا؟ چون نور شمس قوی است و رؤیت به شمس تحمل بصر نیست، در تحمل بصر نیست. شمس با این رؤیت خود، با این نوری که دارد، با این نور خود، این شمس باید تنازل پیدا کند و به حدی برسد که بصر بتواند اون نور را ادراک کنه. بناً علی هذا، اگر فرض کنید که انسان حرکت کند و به سمت شمس برود و در نزدیکی شمس قرار بگیرد و با جلو برود و وقتی که به خود مرکز شمس برسه، اگر فرض کنیم ما یک وسیله‌ای داشتیم که با اون وسیله می توانستیم تا خود شمس چیکار کنیم، حرکت کنیم و به کره شمس برسیم، آیا در اونجا چیزی برای ما قابل رؤیت بود؟ ابدا، هیچ چیزی برای ما قابل رؤیت نبود. درست شد؟ و اونجا را میگویند عالم کی؟ عالم اما. عالم اما یعنی عالم کوری و تاریکی، یعنی دیگر در اونجا نور مظهر لغیره نیست، در اونجا دیگر غیری نیست که نور مظهر او باشد. اون حقیقت نوریه به اندازه شدید است و به اندازه قوی است که غیری را باقی نمیگذارد تا انسان او را ببیند. در اونجا وجود، وجود بحث و وجود مطلق است. لذا از آنجایی که میگویند الوجود و نوران و خود نور که المظهر لغیره از ظاهر لنفسه و المظهر لغیره هست، اگر این وجود که مظهر لغیره هست این وجود را در مرتبه اطلاقی ما لحاظ کنیم، نه در مرتبه تعینات، اگر در مرتبه اطلاقی ما این وجود را لحاظ کنیم دیگر در اونجا غیری نیست تا این که این نور مظهر او شود. مثل این که همه افراد از این اتاق برن بیرون، فرش این اتاق هم ما جمع کنیم، منبر رو هم از این اتاق برداریم، این پشتیار هم همه رو برداریم، هیچی تو این اتاق نمانه. یه نفر وقتی که میخواد بیاد تو این منزل زندگی کنه میگه آه تو این اتاق که چیزی دیگه نمونده، فرشو که شما بردی بیرون، مهتابی و چراغا رو هم که جمع کردی، از مجد پشتی هم که برداشتی، الان هم که موقع زمستان ما سال بنده بیام تو این اتاق چیکار کنم؟ شما نه در اینجا فراشی قرار دادید، نه دوشکی قرار دادید، نه نمیدونم از چهار دیگه که روی دوشکی قرار دادید، نه زیر دوشکی، هیچ فرش هر چه بود برداشتی بردی بیرون، چیزی نداریم که خودمونم باش گرم کنیم. پس بنابراین بودنی در این اتاق فایده ای نداره و مفید نیست. در اون عالم وجود خدا همه چی برداشته برده بیرون، هم فرش رو برداشته برده بیرون، هم انسان رو برده بیرون، هم ملک رو برده بیرون، هم شجر رو برده بیرون، هم عقول را برده بیرون، هم عالم عقل را برده بیرون، هم عالم عد می شود که انواع رو، عد می شود که عقول منفصله و متصله و اینها رو همه رو برداشته برده بیرون، هیچ و هیچ و هیچ و هیچ و هیچ است. و در اونجا دیگر غیری نیست تا اینکه این نوع وجود او را روشن کند. وجود چرا روشن می کند ذات خودش را؟ اینجاست که میگیم از ظاهر و به ذاته و المظهر و لنفسه، ذات خود را فقط آشکار میکند، ذات خود را فقط آشکار میکند. برای کی؟ برای خودش، یعنی هم ظهور دارد برای خودش و هم مظهر است برای خودش. وقتی که در اینجا دیگه مسائلی هست عرض کنم حضورتون که دیگه این کنتو کندن مخ بیگن فهبت و انعرف، این عرض می شود که آثار ذاته، این شوائب ذات است که ذات در اینجا می خواد برای ذات خودش روشن کند. حب به ذات، عشق به ذات موجبه عرض می شود که این بروزات و ظهورات شده از تا خود را ببیند. اینها دیگه در مراتبه عرض می شود که بعد از این سلسله است، یعنی در مرتبه اول ذات بحث و بسیط و اون وجود عاری و مجرد از هر غیب دیگه در اونجا چیزی نیست که بخواد روشن بکنه. خود ما داریم میگیم وجود به صرافه، خود ما داریم میگیم وجود اطلاقی، خودمون داریم حرف رو میزنیم. پس بنابراین دیگه چیزی در اونجا نیست. وقتی که چیزی نشد این نور دیگه میخواد چیزی رو روشن بکنه، غیری نیست. وقتی که غیر روشن نکرد این میشه عالم اما. عالم اما یعنی عالمی که در اونجا تاریکی محضه، یعنی در اونجا چیزی نیست، غیری در اونجا نیست که این بخواد او رو روشن بکنه. چون اگر غیری بود دیگه اما نبود، چون دیگه عالم عالمی از میشود که چی بود؟ نورانی بود. پس بنابراین این اما که میگویند و از او تعبیر به هویت میکنند و تعبیر مقام هویت میکنند، این عبارت است از مرتبه ای که در اون مرتبه غیری وجود ندارد، که عرفا از این تعبیر زیاد میارن. الله بعد که الله مثلا مثلا اول تعینات از مفازت محی الدین در داره که اللهم صل و سلم و زد و بارک الا اول تعینات المفازت من الاماء الربانی و آخر تنزلات المضافت الى النوع الانسانی آن الله ولم یکن معه شیء انسانی. بعد دیگه المهاجر المدینه کذا و کذا که راجع به پیغمبر اکرم میاره اینو میخواد بگه. میگه از مقام وجود به صرافه و از مرتبه هویت و از مرتبه اما که اصلا غیری وجود ندارد، اولین تنزل وجود در عالم تغییر و اولین تنزل وجود در عالم تعین و در عالم تشخص، اولین تنزل چیه؟ وجود مبارک پیغمبر اکرم است. پس وجود مبارک پیغمبر اکرم، این وجود اولین مرتبه نزول از وجود به صرافت در عالم امکان. خداوند این وجود نورانی پیغمبر اکرم را خلق فرمود که ما فوق همه اسما و صفات الهی است، یعنی مفسد، یعنی در این وجود اسما و صفات خود را قرار داد. و وجود پیغمبر اکرم عبارت است از مقام مشیت او و مقام اراده او، همونطور که عرض کردیم اولین مرتبه تنزل ذات مقام اراده و مشیت. حالا این آیان قائلند بر این که در آن مرتبه که مقام عرض می شود که وجود به صرافه هست، در اونجا اون مقام مقام روحویت است و اون مقام روحویت جدا و مجزای از مراتب عرض می شود که دیگر است، که در اینجا قائل به می توانیم تشکیک در وجود است به یک اصطلاحی، نه به اون اصطلاح خود ما که تشکیک در وجود را منافی با تشخص در وجود نمی دانیم. عرض می شود که اون وقت در اینجا بعد از این مرحله است که در اینجا اعیان ثابته پیدا می شود، یعنی اعیان ثابته بعد از مرحله چیست؟ بعد از مرحله تنزل عرض می شود که در مقام عرض می شود که اماعه، بعد از تنزل مقام اما، بعد از تنزل صرف الوجود، بعد از تنزل عرض می شود که مقام بساطت وجود، در اینجا اعیان چی هستن؟ ثابته هستن. حالا یک عین ثابت مثل نفس خود پیغمبر اکرم، یه عین ثابتی هم معلول برای عین ثابت دیگری است، او هم معلول برای عین ثابت دیگری است، تامیز به عیان ثابته هست. اصل و ریشه کل عالم وجود عبارت است از یک عین ثابت که اون عین ثابت نفس پیغمبر اکرم. حالا ما به عد می شود که از نقطه نظر برهانی و استدلالی برهان نمیاد بگه نفس پیغمبر اکرم، ولی برهان میاد میگه فرض کنیم که باید یک مرتبه متناظری از وجود باشه، اینو برهان میاد چیکار میکنه؟ ثابت میکنه تا اینکه اون مرتبه که مرتبه مجرد است بخواهد جنبه تأثیر و علیت خود را در مراتبی که قرار بده بنا بر قاعده سکخیت و عد می شود که عدم عد می شود که تفره در مراتب وجود، اینو میگه. حالا ما این را پیغمبر اکرم میدانیم، مسیحیت این را عرض می شود که ابا ابن روح القدس می داند، عرض می شود که بودا این را چیز دیگر می داند. اون دیگه هر شخصی مربوط به ادیان و مذهب خودش این اولین مرتبه وجود را این می داند، و الا در همون عرض می شود که فلسفه بودایی در اونجا، حتی در خود فلسفه مسیحیت هم ما می توانیم این مسائل را پیدا بکنیم، یعنی در همین عرض می شود که مسئله صرف الوجود اینها ما می توانیم ریشه هایی در اونها عرض می شود که بیابیم، یا در خصوصا در فلسفه هند و در عرفان هند و در مذاق عرفانی عرض می شود که هنود ما این مطالب را عرض می شود که می یابیم، و کتاب های اتفاقا در این زمینه نوشته شده و مسائلی در این چیز گذاشته شده. یادم کتابی خیلی بسیار جزئی بود که مدتی پیش تر شده بود و این رو در یک جلسه ای که ما با مرحوم علامه طباطبایی حضرت آقا رضوان الله علیه ما داشتیم بودیم، در اون مجلس مرحوم علامه اشاره می کردن و می فرمودن کتابی اخیرا به دستم رسید، جزوه ایست به اصطلاح کتابچه ایست به اصطلاح به نام هیچ و همه چیز هیچ، و این بسیار از می شود که از اون عبارت ایشون این بود، از آن عرفانهای نجویده و از می شود که نجویده و هضم نشده، دریده و نجویده، از آن عرفانهای دریده و نجویده، یعنی عرفانهایی که به اصطلاح در اطرافش در تأمل نشده و خواستن یک مطلبی را همینطوری بدون پیرایه بیان کنند، ایشون میفهمن از یکی از همین از میشود که مرتادهای هند و اونهایی که جنبه عرفانی اینها دارن، ایشون میگفتن که من اخیرا دیدم، البته من این رو در کتابخانه آقا ندیدم، ظاهرا آقا به این کتاب نرسیده بودن، و همینطور کتابهای دیگری هم در این زمینه هست. در هر صورت در مسئله صرف الوجود و حقیقت بله. نه یک ممکن ببینید صحبت در این است که همه اشارات و حکایات این از این قضیه دارند، اما اینطوری که واقعا رسیده باشن و بتوانن از مشاهد حضورتون که بین کثرت و بین وحدت را جمع کنن، اونطوری که ما الان میگم جلسه من نرسیدم، من میگم نمیگم آقا ما رسیدیم، نه ما فعلا لفاظیشو میکنیم، بین وحدت و بین کثرت را بتونن جمع کنن. چون اگر فقط وحدت را در اینجا در مد نظر بیارن که در این کتاب آورده بدون کثرت، پس معلومه واقعا نرسیدن. یعنی اگر کسی به وحدت رسیده باشد معنا ندارد که کثرت را از او جدا کنه، جدا کردن کثرت از وحدت نفی وحدت است. پس بنابراین اونی که آمده و این تعبیر را آورده معلوم میشه که یک الفاظی، یک ابهاماتی و یک اشاراتی حد میشود که اونها داشتن. ولی این که بالاخره حالا فرض کنید که ما در فلسفه چیکار میکنیم؟ در فلسفه با برهان به همین نتیجه میرسیم دیگه، و اصل که برهان نمیتواند از لوقیات عرفان جدا باشه و عقب بمانه. ممکنه همینها با همین مشاهداتی که کردن، ممکنه با تفکراتی که کردن، بالاخره رو این زمینه کار کردن یا بعضی از مسائلی به نحوه از میشود که جرقه چیزی به دل اونها خورده که منافاتی نداره، ممکنه یک از میشود که اشاره نسبت به اون قضایا داشتن بدون اینکه توجه به کثرت داشته باشن، بدون اینکه به سایر مطالب توجه داشته باشن. و اینجاست که فرق بین عارف کامل و جامع با عارفی که فقط یک جرقه هایی به دلش میخوره، فقط یک لحظاتی برای او پیدا میشه، این در اینجا فرق روشن میشود که او چطور وقتی که سخن میگوید سخن میگوید که کثرت را جدای از وحدت نمیداند، ولی اون به نحوی سخن میگوید که برای وحدت مرتبه قائل است و اون مرتبه را مجزا و منفک از کثرت قلمداد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون معرفت او کامل نشده و به حقیقت مراتب وجود نرسیده و بقا پیدا نکرده. اگر بقا پیدا بکنه که اینطوری صحبت نمیکرد، اون فقط همینطوری در سیر خودش که داره میره یه حالاتی براش پیدا شده و یه خصوصیتی در اونجا دیده، اون خصوصیت در اینجا ندیده، گفته پس بینیم و بینیمونده کیه فرق و تمایز هست. لذا ما از نقطه نظر برهان نمیتوان مثابت کنیم که وجود پیغمبر اکرم این اولین فیضه. بله ما باید ثابت میکنیم که یه اولین فیض باید باشه، این هم منطقه ما معتقدیم بر این که چیه پیغمبر اکرم هستش و نور وجود اون حضرت هست و روح و نفس اون حضرت هست، اون اراده و مشیت حضرت حق هست و به تبع اون حضرت ائمه علیهم السلام هستن، اونها واسطه بین فیض و بین کل عالم وجود هستن. خب این به اصطلاح معتقد نیست. این یک مرتبه ایست که بسیاری از عرفا من جمله خود محی‌الدین قائل به این مرتبه هست. یعنی در اینجا این مرتبه مجزا و منفک از سایر مراتب در اینجا از می شود که قلم داده شده در عباراتش، که حالا انشاءالله اگر فرصت کردیم، اگر نه خودی رو فقا پیدا بکنم دیگه، حالا من هم به استثنا هستم، در عباراتش این مطلب به چشم می خورد که مقام روح هویت اون یک مرتبه ایست مافوق و اشرف از هر مقام دیگری و بین آن مرتبه و سایر مراتب بونه بعید است. یعنی آن مقام روحویت را یک مقام جدایی قرار دادن که انه یک فاصله مکانی بین آن مقام و بین سایر مقامات و سایر مراتب می داند. آن مقام، مقام روحویت بعد از او یا همنشین با او مقام احدیت هم به حساب میارن که در اونجا واحدیت و عدد یکتاییت در اونجا عین ذات هست و منتظر از ذات. پس از او مقام واحدیت است که مقام اسما و صفات است و بعد از او سایر چیه؟ سایر مراتب دیگر است. بله؟ پناه به ذات نه، ما نمیتونیم میگیم هست شد نباشه، از عباراتش
برنمیاد.
نسبت میدن ولی از عباراتش هم چیزی برنمیاد. این قائل به حال هستن، این قائل ملک و ایمان هستن، چون اعیان ثابته رو در مده گیر میکنن، به حسرت اعیان ثابته نیست که در مده گیر کرده. این مرتبه فنا، این مرتبه اعصاب حضورتون که ارشد حضورتون که نزول از مقام او هویت، اینها مرتبه ایست که هر کدام جدای از مرتبه دیگره، یعنی و انفکاک رتبی دارد، اما از نقطه نظر اتصال ذلی و ربطی به اضافه اشراقی تمام مراتب متدلی و متکبه او هستند، یعنی ذل برای او هستند، اثر برای او هستند، قوام اون مراتب به قوام اوست. اگر اون مرتبه نباشد از این مراتب هیچ خبری نیست. درست شد؟ مثل ذل متکبه او هستند، یعنی ذل برای او هستند، اثر برای او هستند، قوام اون مراتب به قوام اوست. اگر اون مرتبه نباشد از این مراتب هیچ خبری نیست. درست شد؟ مثل ذل و سایه که اثر برای نوره، اگر نور نباشد ذل هم نیست. البته منظور از این ذل، منظور این چیز نیست که این سایه نیست که تاریک باشه، منظور اون اثری است که از نور به واسطه شاخص پیدا میشه و یه مقداری هم کمتره. یه وقتی که ما یه ذلی را میبینیم، بالاخره نور در اونجا هست، ولی نور چیه؟ نور ضعیفه. این نور ضعیف را ذل میگویند. به تاریکی ذل کسی نمیگوید. تاریکی در اونجایی است که شمس نباشد، و شمس نباشد ذل وجود ندارد. پس ذلی که در اصطلاح عرفا و در اصطلاح فلاسفه هست، از لان عبارت است، از نور وجود است، از مظاهر است، که اون مظاهر از نقطه نظر قدرت وجودی با اصل و با مبدأ خودش چیه؟ تفاوت داره، تفاوت رتبی داره. اون رتبش پایین تره، اون رتبش بالاتره. بالاخره ما در اینجا غالب رتبه شدیم، یعنی این ذل یک رتبه پایینی دارد و خود نور رتبه بالایی دارد، و به واسطه حاجز و مانعی که در مقابل نور قرار گرفته، یه ذلی ها در اونجا چی میشه؟ از میشه که انعکاس پیدا میکنه. فلهذا از میشه حضورتون که ذل را معلول برای نور میدانند، ذل و اثر برای نور میدانند، از عوارض وجودی نور میدارند. این همه تعبیرات مختلفی است که حسن و جواب دید. در این عرض میشود که تعریف که ما برای وجود بحث و بسیط و برای عالم عرض میشود که انیت حق و برای او هویت حق میکنیم، در این تعبیر است که این عرض می شود حضورتون که نقطه و نکته در اینجا هم می گنجد، که اگر ما فرض کنیم که من باب مثال نظر به تعینات خارجی کنیم، با حفظ این تعینات خارجی اون مقام هویت نمی تواند با این تعینات خارجی جمع بشه، چون مقام تعین را، مقام تشخص ذات را معرای از هر تقیدی می دانند. درست شد؟ اون مقام، مقام چه؟ مقام تعین ذاتی، اون معرای از هر تقیدی است. و در مراتب خارجی و مصادیق خارجی ما تعین می بینیم، ما اشکال می بینیم، ما خصوصیات می بینیم، ما اختلاف می بینیم. لذا در اینجا برای اینکه جنبه ربطی بین تشخص خارجی و مصداق خارجی را با مقام هویت برقرار کنند و بین این دو مرتبه آشتی بدهند و انس و الفت برقرار کنند، برای این جهت آمدند و فرمودند که اگر نظر به تعین کنی، نظر به شکل کنی، او این نخواهد شد و این او نخواهد شد. اگر این تعین را از او برداری، شکل را از او برداری، تقید را از او برداری، به عبارت دیگر حیوانیت را ما از این شی و از این جسم سلب کنیم، انسانیت را از این سلب کنیم، این رنگ هر دو را برداریم و هر دو را به بیرنگی مبدل کنیم، تا به واسطه بیرنگی الفت و انس و آشتی بین این دو برقرار کنیم، در اینجا توانسته این بین این مرتبه و بین مرتبه هویت که مرتبه عاری از هر تقیدی است آشتی برقرار کنیم. درست شد؟ و نکته برای این قضیه این است که مرتبه هویت را یک مرتبه مافوق جمیع مراتب می دانند. اون مرتبه عاری از هر تقیدی است، خالی از هر تقیدی است و چون اون مرتبه با تقید نمی سازد و هم خونی ندارد و آب در یک جو نمی رود بین او و بین اینها و انس و الفت بین اون مرتبه و بین این مراتب برقرار نمی شود، چاره ای نداریم که بگوییم پس این مراتب، این تشخصات خارجی و این مصادیق خارجی، اینها عرض کنم حضورتون که از لال برای اون مرتبه هستند، نه عین اون مرتبه هستند. اگر شما این جنبه عرض می شود که کدورتش را بردارید و صرفا نورانیت او را در نظر بگیرید، این همون نور می شود در یک مرتبه پایین‌تر. اگر شما این شکل را بردارید و این تقید و تعین را بردارید، هو می شود در یک مرتبه پایین‌تر. پس ما برای الف و انس و آشتی بین مقام کثرت و مقام وحدت و مقام هویت ناچاریم برای این انس و اتحاد مرتبه تقید را از اینها سلب کنیم. ساعت وقتش رسید و گریه محدود ما تنظر نرسیدیم، ما فعلا تعریف اول رو داریم، تعریف اول اصطلاح عرفا و از می شود که انتقال که بین مرتبه هویت از مراتب تعیین. باید این تقید را برداریم. بله دیگه، یعنی خب اشکال داریم. بله او دیگه را حرکت قسمی می شود وقتی که اشکالات دیگه بعدش پیدا می شود.
دابه
شهر
مهمنی یک
تعیین خارجی من نداره. دابه شهر
برای تعیین خارجی نداره. همین که اینجا ما برای تعیین خارجی
بله بله
دابه شهر
مهمنی و دابه شهر مهمنی هایی که مفهوم داره مستاه داره
مستاق نداره،
مستاق کمی تحتامه. یعنی یک انتظار ببینید وقتی که شما یک صوتی از دهانتون بیرون میاد، این صوت هیچ رنگ و بویی نداره، شما هستید که به این صوت شکل میدید، زیر میدید، بالا میدید، ا او پایین نمیدونم عوض میکنید، چه میدونم اون حقیقت و ریشه شما اسمشو لابشت مفصلی دارید، یه شکلی داره اون انتظار.